رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر. امروز جمعه 27 فوریه سال 2009 میلادی است. نشر جانبستگی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیمپور برایتان معرفی میکنم. ساعت در اینجا 4 بامداد است.
و من عبدالقیم قیمزاد شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح. ابتدا توجه کنید به نشر فشرده اخبار جهان و تاجیکستان.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح بودجه سال 2010 را معرفی کرده که 3 تریلیون و 600 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. این بودجه باید آمریکا را از بحران اقتصادی بیرون بکشد. همزمان انتظار می‌رود که کسری بودجه در سال روان بزرگترین از زمان جنگ دوم جهان خواهد شد و به 1 تریلیون و 750 میلیارد دلار خواهد رسید. گفته می شود که در بودجه نو برای خدمات طبی 634 میلیارد دلار تخصیص داده شده است. 250 میلیارد دلار برای به اصطلاح روزی سیاه جدا شده است. یعنی این مبلغ در حال صرف خواهد شد که اگر دوباره ضرورت نجات بانک های کشور به میان بیاید.
یکی از سبب های احتمالی سقوط هواپیمای بوئینگ 737 شرکت ترکیش ایرلاینز در فرودگاه شهر آمستردام از کار ماندن محرک ارزیابی می شود. در این باره اخیراً نماینده خدمات امنیت پروازهای هلند خبر داد. تفتیش سبب های سقوط هواپیما بر دوش این خدمات است. قطعه های سیاهی بوئینگ 737 برای تفتیش به پاریس فرستاده شده اند. هواپیمای بوئینگ 737 که از استانبول به پایتخت هلند پرواز می کرد در فرودگاه شهر آمستردام سقوط کرد. بیشتری مسافران از این حادثه جان به سلامت بردند و اما 9 نفر از جمله 2 سرنشین هواپیما و به هلاکت رسیدند. 86 نفر جراحت برداشتند و طبیبان میگویند که وضع 6 نفری آنها سنگین است.
دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا اوید با یوگسلاوی سابق رئیس جمهور پیشین سربیا میلان میلوتینوویچ را سفید کرد. او و باز 5 مقام رسمی سربیا در جنایات نظامی و جنایات علیه بشریت در زمان جنگ در کوسوا در سالهای 90 قرن گذشته گمان بر می شدند. از میان آنها فقط میلوتینوویچ آزاد خواهد شد. همسفانی او از سوی دادگاه به مهلت‌های از 15 تا 22 سال محکوم به زندان شدند. محاکمه پرونده میلان میلوتینوویچ و 5 مقام رسمی سربیا ماه ایولی سال 2006 شروع شده، ماه آگوست سال گذشته پایان یافته بود. رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی سلوبودان میلوشویچ که همچنین مورد بازرسی دادگاه هیگ قرار داشت، سال 2006 در محبس از دنیا درگذشت.
مشورت سه جانبه میان ایالات متحده، پاکستان و افغانستان ادامه خواهد کرد. در این باره هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا بعد از ملاقات با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی و رئیس اداره سیاست بیرونی افغانستان رنگین دادفر سپانتو در واشنگتن خبر داد. بجز این ملاقات سه جانبه وزیران خارجه پاکستان و افغانستان با هم ملاقات کردند. به گفته خانم کلینتون هدف مشورت ها تهیه استراتژی نو مبارزه با افراط‌گرایی و تامین امنیت در افغانستان و پاکستان است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. گروه های فلسطینی حماس و فتح اعلام داشتند که برای تأسیس حکومت مشترک تا آخر ماه مارس آمادند. سازش در این باره در مذاکرات رهبران این دو گروه در شهر قاهره با میانجیگری کشوری مصر حاصل شد. نماینده جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین جمیل مجدلوی اظهار نمود که در پایان مذاکرات حماس و فتح چند کمیته تأسیس شد که برای تشکیل حکومت یگانه فلسطین آمادگی میگیرند. در مذاکرات همچنین موضوع ارائه کمک به نوار غزه بررسی گردید. قبل از این مذاکرات گروه ها در مورد آزاد کردن فعالان بازداشت شده دو جانب به توافق رسیده بودند.
و 6 تن از ساکنان نواحی پنجکند و عینی در نزدیکی درآمدگاه نخب استقلال در شهرهای دوشنبه خوجند زیر ترمه موندند. این حادثه در نیمه اولی دیروز رخ داد و اما گروه نجات بخشان کمیته حالتهای اضطراری جسد افراد زیر ترمه مانده را تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بیرون کرده است. افراد کشته شده در یک ماشین نیو شیورلی از دوشنبه سوی پنجکند حرکت میکردند که تقریبا 300 متر دورتر از درآمدگاه نخب ناگهان بالایشان ترمه فرو ریخت. گفته می شود در این حادثه 5 ساکن دهه مداوره نوحی پنجکند از جمله یک مرد با 2 دختر مکتب خونش و همچنین یک ساکن نوحی عینی به هلاکت رسیده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نگاهی بود بر روی داده های عالم تا این ساعت و یادآور می شویم که تفصیلات برخی از این خبرها را شما در ادامه مجله بامدادی می شنوید و اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان همچنین در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه سامانه یا وبسایت رادیوی آزادی را برایتان بار دیگر یادرس می کنیم: www.azadi.org.
و عبدالقیوم قبل از آن که باز هم وارد بخشی اصلی برنامه شویم بگوید که عین حال وضع هوا در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی تاجیکستان درباره از وضع هوای کشور چی پیشگویی های کرده است؟
طبق اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای جمهوری امروز بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه پایتخت کشور همین حالا هوا آفتابی است و 17 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان 5، در استان سغد 16، در ولایت خاتون 19 و در نواحی تابعه مرکز 18 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر عبدالقیوم. خوب، با وضع هوای بهاری تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. ثروتمندان هم میگیرند. باراک اوباما طرح بودجه سال مالی آینده را معرفی کرد که طبق آن از افراد ثروتمند اندازه بیشتر ستانده خواهد شد.
موشک های ضد کشتی های نظامی برای چین. چرا مقامات تاجیکستان از قاچاق سلاح روسی به چین توسط قلمرو کشور بیخبر موندند؟
و فاجعه نو در عقبه یانزوب، بر اثر بهمن در این گردنه 6 نفر به هلاکت رسیدند. با سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیر این مطالب. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا طرح بودجه سال 2010 را معرفی کرد که 3 تریلیون و 600 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. این بودجه گفته می‌شود که باید امریکا را از بحران اقتصادی بیرون بکشد. همزمان انتظار می‌رود که کسر بودجه در سال روان بزرگترین از زمان جنگ دوم جهان خواهد شد و به 1 تریلیون و 750 میلیارد دلار خواهد رسید. گفته می‌شود که در بودجه نو برای خدمات طبی 634 میلیارد دلار تخصیص داده شده است. 250 میلیارد دلار برای به اصطلاح روزی سیاه جدا شده است، یعنی این مبلغ در حال صرف خواهد شد که اگر ضرورتی دوباره نجات دادن بانک های کشور به میان بیاید. و ما گفته می شود که این ارقام همگی تخمینی اند. جزئیات نهایی بودجه ماه اپریل اعلام خواهد شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود بار دیگر وعده داد که انداز برای مردمی ثروتمند و تاجران بالا برده می شود و همزمان مالیات برای 95 درصد اهالی کشور پایین خواهد رفت. سروری آمریکا می گوید:
Well, we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our
ما باید در مدت کوتاه سبوکی برای خانواده های آمریکایی را تامین نماییم و به رشد اقتصاد تکان ببخشیم. این فقط در صورت احیای نظام مالی ممکن است. آن وقت ما با بالاروی پایدار و شکوفایی برای هر فرد کامیاب خواهیم شد. این است هدف بودجه که من برای بررسی به کنگره پیشنهاد میکنم.
And that is precisely the purpose of the budget I'm submitting to Congress today.
باراک اوباما وعده کرد که بودجه نو وضع اقتصادی کشور و از جمله قیمت اصلی عملیات نظامی در عراق و افغانستان را انعکاس خواهد کرد. شرکت در این دو جنگ در 1.5 سال از روی حساب کتابی او تقریبا 200 میلیارد دلار را طلب میکند.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@sanjobak.org.
طوری در برنامه بامدادی دیروز خبر دادیم، دادستانی نظامی تاجیکستان از قاچاق 30 موشک ضد کشتی های نظامی از طریق قلمرو تاجیکستان به چین اظهاری بی‌خبری کرده است. دادستانی نظامی تاجیکستان یوسف رحمانوف با خبرنگاران گفت که آنها در این باره از همتاهای روسشان اطلاعی نگرفتند.
دیروز رسانه های روسی خبر دادند که دادستانی نظامی روسیه از فروش غیرقانونی سلاح به چین به مبلغ 18 میلیون دلار جلوگیری کردند. به گفته دادستان نظامی روسیه سرگئی فریدینسکی، مقامات دادستانی علیه گروه منصبداران و تاجران از روسیه پرونده جنایی باز کردند که به طور قاچاق و برای فروش منبعده به چین به قلمرو تاجیکستان 30 موشک ضد کشتی‌های نظامی و بمب‌ها برای هواپیماهای نظامی وارد کردند.
گفته می شود به خبری مقامات تاجیکستان از قاچاق سلاح توسط قلمرو کشور اساسا مربوط به آن است که طبق سازش های دو جانبه با مسکو آنها حق تحقیق و تفتیش مال و مهمات نظامی برای پایگاه نظامی روسیه در کشور رو ندارند. گزارش همکار ما میرزای سلیمپور به همین موضوع بخشیده شده است.
خبری بازداشت تعداد بزرگی تسلیحات ثقیل قاچاقی در قلمرو تاجیکستان را دادستان نظامی روسیه سرگئی فریدینسکی روز چهارشنبه در جلسه هیئت مشاوره دادستانی کلی آن کشور اعلام کرد. فریدینسکی در این نشست که با حضور رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف میگذشت گفت:
масштабы в кавычках предприимчивости порой просто поражают. несколько дней назад мы
направили مقیاسی چنین تجارت‌های دردناک در واقع حیرت انگیز است. چند روز پیش ما جهت افتتاح پرونده علیه گروه منصبداران نیروهای بحری و چند صاحبکار درخواست فرستادیم. این افراد با راه‌های قاچاقی 30 موشک ضد کشتی‌های زیرآبی و 200 بمب اویاسیونی به مبلغ 18 میلیون دلار را به قلمرو تاجیکستان انتقال دادند تا بعداً به چین بفروشند. این تسلیحات بازداشت شده است. ایگر دیگالو سخنگوی نیروهای بحری روسیه نیز این خبر را تصدیق کرد و گفت مقامات نیروهای بحری در امر جلوگیری از این تلاش فروش قاچاقی اسلحه همکاری داشتند. اما حکیم جان عبادوف یاور دادستان نظامی تاجیکستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از خبر بازداشت چنین مقدار بزرگ تسلیحات قاچاقی مربوط به ارتش روسیه در قلمرو تاجیکستان اظهار بی‌خبری کرد.
مو معلومات نداریم تاریخ دست کشی گیره مو دا ورید نشته اگه ماتریال خبر هم هیچی مو نمیدونیم گیره مو ماتریال شید خبر اومد پیشنیوت کردن بعد مو درک میوریم بعد مو میگیم که هم تاریخ دیگه.
حکیم جان عبادوف یاور دادستان نظامی تاجیکستان افزود بر اساس قرارداد امضا شده میان دوشنبه و مسکو جزوتانهای نظامی و همینطور افسران و سربازان روسیه در حدود تاجیکستان از حق دخل ناپذیری برخوردار بوده مقامات دوشنبه حق تفتیش مال و کالایی که برای این جزوتانها وارد میشوند ندارند. آقای عبادوف میگوید حق تحقیق جنایتهایی که نظامیان روسیه در قلمرو تاجیکستان صادر میکنند نیز به مقامات تفتیشاتی آن کشور مربوط میشود نه به مقامات تاجیکستان.
نمیتونه دادستانی تاجیکستان ای او بوشه و داخل نپذیر دوران خطور میگیرم حالا فصل میکنم نه او مودن نمیتونم هیچ چیز ندارن چیزی که رسیانو میکنن او مو یکم حق و حقوق ندارن او در پیشنیو دم نمیکنن.
الکساندر خرمچیخ این کارشناس ارشد پژوهشگاه مطالعات سیاسی و نظامی در مسکو با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت افراد گمانبر با قاچاق اسلحه شاید به محض همین شرایط پر امتیازی که برای نظامیان روسیه در تاجیکستان فراهم شده است قاچاق اسلحه به چین را توسط قلمرو این کشور انجام داده اند.
برای من در این باره چیزی گفتن دشوار است چون که این حادثه بیشتر جنبه جنایی دارد نه نظامی، ولی اصولا رخ دادن چنین حادثه امکان دارد. به هر صورت من نمیتوانم چنین اتفاق را صرف نظر کنم، به ویژه در حالی که اگر نظامیان روسیه حق دخل ناپذیری داشته باشند این کار را خیلی آسان میکنند.
روسیه از لحاظ فروش اسلحه در جهان بعد از آمریکا در مقام دوم قرار دارد و برای مثال تا سال 2007 با مبلغ بیش از 10 میلیارد دلار سلاح و مهمات و فناوری‌های نظامی فروخته است. یکی از خریداران اصلی تسلیحات روسیه چین به شمار می‌رود، ولی به باور الکساندر خرمچیخین پکن در راه دست یافتن به تسلیحات نوترین روسی از راه‌های قاچاقی نیز صرف نظر نمی‌کند. تحلیلگر روس می‌گوید فساد که به تمام ساحات زندگی روسیه از جمله به رشته‌های نظامی‌اش عمیق ریشه دوانده است یک ملی دیگری افزایش موردهای قاچاق اسلحه شده است.
در واقع من گفتن نمیتوانم که در این مسئله کدام تغییر اصولی رخ داده باشد. به نظر من انبارهای تسلیحات روسیه برای قاچاق در مقایسه با سالهای 90 حتی باز هم بازتر شدند. و باور من به صورت عموم فسادکاری در روسیه در مقایسه با سالهای 90 به مراتب افزایش یافته است و افزایش بکرات فساد در تمام رشته های زندگی روسیه از جمله در نیروهای مسلحش مشاهده می شود.
الکساندر خرمچیخین کارشناس ارشد پژوهشگاه مطالعات سیاسی و نظامی در مسکو.
اسم تاجیکستان در رابطه با قاچاق اسلحه هم بار اول در تیر ماه سال 2002 زمانی در سرخط خبرها قرار گرفت که مطبوعات روسیه درباره کشف شدن ده ها موشک ضد هوایی ایگلا در جمهوری جدای طلب چچنستان خبر داد و گفت به احتمال غالب این موشک ها بخشی از میراث به تاجیکستان رسیده ارتش پشخورده شوروی است. وزارت دفاع تاجیکستان این اتهام را بلافاصله و به شدت رد کرد و پاسخ داد که از ارتش شوروی موی هم به میراث نبرده است. جانب مسکو گفت این حادثه را جدان تحقیق خواهد کرد، ولی با وجود گذشت 7 سال نتایج آن تحقیقات تا حال اعلان نشده است. بار دیگر تاجیکستان در ماه مارس سال گذشته زمانی در سرخط چنین خبرها آمد که ویکتور بود از معروفترین چهره های بازار سیاه فروش اسلحه جهان در تایلند بازداشت شد، ولی این بار از تاجیکستان تنها به این دلیل یاد کردند که این به تعبیر معروف تاجری مرگ بنا به برخی خبرها سال 1967 در دوشنبه به دنیا آمده است.
گزارش بود درباره استفاده از قلمرو تاجیکستان به حیث یک راه قاچاق سلاح روسی. این و دیگر مطالب مجله بامدادی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. گوش بدهید به این آگهی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و طوری در بخش خبری هم شنیدید، دیروز 6 تن از ساکنان نواحی پنجکین وینی در نزدیکی درآمدگاه نقب استقلال در شاهراه دوشنبه خوجند زیر ترمه ماندند. این حادثه در نیمه اولی دیروز رخ داد و اما گروه نجات بخشان کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان جسد افراد زیر ترمه مانده را تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بیرون کرده است. افراد کشته شده در یک ماشین نیوا شیروله از دوشنبه سوی پنجکین حرکت میکردند که تقریبا 300 متر دورتر از درآمدگاه نقب ناگاه بالایشان ترمه فرو ریخت.
ما با یکی از شاهدان این فاجعه عبدالمدثر احمدزاده معاون سرمحرر نشریه تاجیکستان تلفنی در تماس شدیم و او درباره حادثه این گونه توضیحات داد.
بعد از تقریبا یک نیم ساعت فرامودن همراه سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه ورزا به جای حادثه آمدن رسیدیم. این تقریبا ساعت 10 بود، ولی فرامودن ترمه ساعت 9 نیم رخ داده است. کارمندان حالت های اضطراری تنها ساعت 3:15 دقیقه، یعنی بعد از 6 ساعت رخ دادن حادثه، به اینجا رسیده آمدند و با جستجوی ماشین سر کردند که اینا تقریبا یک ساعت بیشتر این چیزا یافتند، یعنی ساعت 3 آمده باشند، ساعت 4:10 همون ماشین رو دریافت کردند که در داخلش 6 نفر هلاک فاتیده بود.
که در داخلی ماشین شورلت به هلاکت رسیدند، آیا هویت اونها و مثلا ساکنان کدام منطقه یا محل تاجیکستان بودن اونها مشخص شد؟
بله، حال عین زمان در نتیجه گرفتن هویت های شخصیشون و تلفن هایشون به هر منطقه زنگ زده معین کرده شد که یک نفر اینها از دیهه کمر ناحیه عینی و 5 نفر دیگرشون از ناحیه پنجکن میباشند. 4 نفرشون از دیهه مدوره ناحیه پنجکن، 3 نفر زن، 3 نفر مرد. زن ها 2 نفر از 2 دختر نابالغ، یکی در سنف 7 میخوندش و دیگری من نمیدونم تقریبا سنف چند میکند، لیکن چون از روی تخمین خودم وقتی که حاضر دیده اسلامی حالت رو تقریبا نگم 15-16 ساله است و یک جوانزن تقریبا 25-26 ساله. راننده ماشین تولد سال 1953 بوده است و باز 2 نفر دیگرش جوانتر است.
شما اینجا همچون مسافر بودید، راهگذر بودید؟
من به سفر خدمتی میرفتم، با امر تصادف وقتی که در پست هوشیاری اومدیم اونجا من کردم پیش راه را گرفتن، گفتن که در راه فرماندهش پیش نروید، همون کارمندای بدیا. لیکن وقتی که سردار شعبه بدیا ناحیه ورزوب رسید، من خواهش نمودم که مرا همراه خود گیرند تا که ببینم چه حادثه شده است و اونها راضی شده مرا گرفتن. وقتی که اومدیم من همین حادثه که من در بالا به شما نقل کردم رخ داد. من گمان میکنم اگر اونها همین کارمندان این چیز زودتر میومدن شاید اونها را زنده دریافت کردن ممکن بود. این البته یک تخمین من است، چون که قبط برفی که بالای همین ماشین رو پوشونده است اونقدر غلظ نیست. من حالا من دیده شدم اینم آینه های شکستگی ماشین رو شکسته، تقریبا یک نیم متر گفتن که از زیر شلکه ماشین برآمد.
تا زمان آمدن کمک گروه نجات حالت های اضطراری، آیا خودی اونهایی که در اونجا بودن مثلا مردم محلی یا اینکه مسافرانی که در روی راه قرار داشتند یا این راه عبور میکردند تلاش برای رهایی اونها صورت نگرفته است؟
اینجا یک نزدیکی دیگر هست که اکثر مردم نمیدونستند یا که تخمین میکردند که در اینجا ماشین است، چون که کسی با چشم خود در زیر چی موندن ماشین رو ندیده است. تنها یک نفر راننده وقتی که از اینجا گذشته رفته به اون طرف تونل و قسمت شمال تونل میرسد میگه که از پس من یک ماشین دیگر بود، نیکی نبرم اومد نه اومد هوا. از پس من یک بار ترما فرامد، من دیدم ترما فرامدنش همیشه ماشین دیگه از پس من نبر اومد، شاید که در زیر همون یک ماشین مونده باشد. این تخمین کرده یک مدت بلدوزری که از طرف نقد فرامد یک راه رو تازه کرده، باز یک ساعت دیگر به خاطر اونکه گویا که شلر کنه دارد کار رو باز کرد همین ترما.
صحبت بود با عبدالمدثر احمدزاده، معاون سرمحرر نشریه تاجیکستان و یکی از شاهدان حادثه هلاکت 6 نفر بر اثر ترما در کنار درآمدگاه نخبه استقلال.
متاسفانه این حادثه اول نیست و سال گذشته نیز بر اثر فرود آمدن ترما در رغبه های انزاب و شهرستان چندی نفر به هلاکت رسیدند. مجله بامدادی رادیوی آزادی است و بعد از پخش یک پاره ترانه شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا میکنیم. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. اسلام کریموف هم در جستجوی پشتیبانهای نو از موقع او در مورد بنیاد نیروگاه ها در منطقه اخیراً سرور ترکمنستان هم پشتیبانی کردند.
تاجیکستان باز هم در صفحه کشورهای نظامشان خودکامه. دیدگاه وزارت امور خارجه آمریکا در رابطه با وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال سپری شده.
و قالین های سرخ و سفید بانوهای مولدوی رزق خود را از هنری باستانی پیدا میکنند. یادآور میشویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم.
امروز جمعه 27 فوریه سال 2009 میلادی است. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که میگوید بنیاد آب انبار عظیم نیروگاه راغون کشورهای پایان آب آسیای مرکزی را تشنه لب خواهد گذاشت، اخیرا در سیمای قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پشتیبان نو پیدا کرد. کارشناسان میگن که اسلام کریموف تلاش دارد در راه جلوگیری از بنیاد نیروگاه راغون هر چه بیشتر پشتیبانی یابد و به نظر میرسد که در این راه موفق هم هست. این موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
به اعتقاد کارشناسان تاجک تا رفت ازبکستان در تشکیل یک ائتلاف غیررسمی بر ضد لایحه‌های آب و برق تاجیکستان و قرغیزستان موفقیتی بیشتر کسب می‌کند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان می‌گوید
میخواد در اطراف خود اتفاقچان دریافت کند که آنها در همین در بنیاد نیروگاه برقی راغون یا که مخالفین باشد یا که گویند که به آن طلبات های که آنها به پیش میگذارند ما باید رعایت کنیم.
قبلا به پشتیبانی از موقع تاشکند در مورد استفاده آب منطقه دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه صدا بلند کرده بود. اخیرا قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان که کشور پایان آب امودریا است نیز از موقع تاشکند پشتیبانی کرد. صفی جانبداران تاشکند را در منطقه چین پر میکند که در یکی از جلسه های سازمان همکاری های شانگهای رهبریتش بر ضرورت استفاده آب آسیای مرکزی با اتفاق نظر کشورهای منطقه تاکید داشت. چین از ساختمان نیروگاه یاوان به دلیل اعتراض ازبکستان خودداری کرد و سرمایه های وعده‌اش در ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان حالا هم از بانک های این کشور بیرون نشدند. آقای محمد عظیموف میگوید ترکمنستان گویا با تاشکند در کل با مسئله آب منطقه هم‌آوازی دارد، اما در اصل مخالفتش به نیروگاه راغون است، زیرا این کشور استفاده کننده آب امودریاست نه سردریا. و افزود موقعگیری ترکمنستان میتواند پله ترازو را به جانب ازبکستان پایان برد، اما در اینجا مخالفت افغانستان نیز استفاده برنده امودریا خیلی جدی میباشد.
اگر در این ائتلاف اشتراک کند اگر افغانستان وضعیت ما خیلی بد میشد. برای من امید ندارم که افغانستان به طرف تاشکند میشد، دورتر با نزدیک میشد به موقع تاجیکستان.
کارشناسان میگویند بعد از اظهارات اخیر رئیس جمهوران ازبکستان و ترکمنستان چهره های مخالف ضد لایحه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان روشن‌تر می‌شوند، اما در اصل این همه یک بازی بزرگی منافع است. روسیه و چین از ازبکستان حمایت می‌کنند، اما اولی برای قنبراتل سرمایه اختصاص می‌دهد و دومی در نمنگان آبانبار بنیاد می‌کند و بدون موافقه با همسایه کشورها. روسیه اعلام داشت که در کنسورسیوم راغون شرکت نمی‌کند، اما می‌خواهد 75% سهمیه نظارتی نیروگاه را به دست آورد و 3 نیروگاه دیگر بنیاد کند. چین سرمایه گذاری 3 نیروگاه در تاجیکستان را به ذمه گرفته است. قزاقستان و ایران اظهار داشتند که در ساختمان نیروگاه راغون شرکت خواهند کرد. کشورهای غربی همیشه اعلام می‌دارند که در لایحه‌های انرژی تاجیکستان شرکت می‌کنند و بانک جهانی نهاد بین‌المللی تحت تأثیر آمریکا و اروپا را تاجیکستان هماهنگساز ساختمان نیروگاه راغون اعلام داشته است، اما در کل موقعشان روشن نیست. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید آن که در تاشکند کی و چی اظهارات میدهد در اصل صمیمی نبوده، بلکه فقط نرنجاندن میزبان است. و افزود ملی اعلان گشتن نیروگاه راغون و شروع ساختمانش از سوی خود تاجیکستان کوشش های مخالفان این لایحه را باطل میکند.
تاجیکستان تصمیم خودش را گرفته، تصمیمی که بسیار دیر گرفته است ولی بسیار مهم است.
به همین منوال کارشناسان میگویند مخالفت های ازبکستان به لایحه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان ادامه پیدا خواهد کرد و کشورهای سرمایه گذار نیز میکوشند تا این پروژه ها را به منافع خود مطابق سازند. آنها میگویند اگر پروژه های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان به منافع کشورهای دعواگر حتی همان ازبکستان موافق آیند و از آنها نفع بیشتر رسد، بدون شک هیچ مخالفتی از سویشان صورت نخواهد گرفت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان برای پیدا کردن پشتیبان ها در راه مخالفت با بنیادی نیروگاه راغون. ضمناً حاجی اکبر توراجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان با دنبال نشست خبری رهبران ازبکستان و ترکمنستان در صحبت با آژانسی اوستا گفته است حکومت تاجیکستان باید به همه عالم، به کشورهای منفعت دار و سازمان های بین المللی بفهماند که رودخانه وخش فرامرزی نه بلکه رودخانه داخل تاجیکستان است. با گفته آقای توراجانزاده رودخانه وخش که قرار است آنجا نیروگاه راغون بنیاد شود 30% آبی رودی آمور را تشکیل می‌دهد و کاملا از قلمرو تاجیکستان می‌گذرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. وزارت امور خارجه امریکا دیروز گزارش سالانه خود در مورد وضع حقوق انسان در کشورهای جهان را نشر کرد که در آن حکومت تاجیکستان چون سالهای پیش بهای خوبی در امر رعایت حقوق انسان نگرفته است. در این گزارش حکومت تاجیکستان چون حکومت خودکامه ارزیابی شده است که حیات سیاسی آن زیر دست رئیس جمهور امام‌علی رحمان و طرفدارانش قرار دارند. مؤلفان نوشتند که هرچند قانون اساسی تاجیکستان نظام بسیار حزبی را مقرر کرده است، در اصل حکومت از همه گونه دیگر اندیشه سیاسی جلوگیری میکند. این و دیگر نکات گزارش وزارت امور خارجه امریکا را از همکارمان براتی یوسفی میشنویم.
وزارت امور خارجه امریکا میگوید سابقه حکومت تاجیکستان در رعایت حقوق انسان در سال گذشته هم بد بود و فسادکاری همچنان مانع اصلاحات اجتماعی و دموکراتیک در کشور شد. وزارت میگوید حقوق مردم در امر تغییر حکومت محدود بود. بدرفتاری و اذیت محبوسان از طرف ماموران امنیتی مشاهده میشد که با این رفتارشان هم محاکمه نمیشوند. گذشته از این افراد از محاکمه عادلانه محروم بودند. وزارت امور خارجه امریکا گفته است حکومت تاجیکستان سال گذشته 2008 هم آزادی مطبوعات و سخن را تامین نکرد. آزادی اعتقاد و جماعت‌ها را محدود نمود و سازمان‌های بین المللی غیر دولتی را اذیت کرد. در این گزارش همچنین می‌خوانیم که نقش و وظیفه‌های مقامات انتظامی و حامی قانون در تاجیکستان به هم پیچیدند و این نهادها در تحقیق گروه‌های متشکل جنایی کاری مؤثر نداشتند و فسادکاری همچنان یک مشکل جدی در کشور باقی ماند. در سال 2008 مقامات 67 کارمند نهادهای حامی حقوق را با اتهام ارتکاب جنایت‌های مختلف از جمله 29 نفر آنها را با اتهام رشوه‌ستانی بازداشت کردند. وزارت امور خارجه امریکا همچنین از کار دادگاه‌های تاجیکستان تنقید کرده است که به گفته وزارت نمی‌توانند محاکمه شفاف و عادلانه را تأمین نمایند. مزد کار کمی دادرس و دادستان‌های بی‌تجربه در تاجیکستان به گفته مؤلفان گزارش زمینه را برای رشوه‌ستانی فراهم کرده و این یک تجربه رایج در میان حامیان قانون بوده است. با گفته وزارت امور خارجه امریکا، هرچند مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که در این کشور محبوسان سیاسی نیستند و کسی را برای اندیشه‌های سیاسی تعقیب نمی‌کنند، اما احزاب مخالف و صاحب نظران این گفته‌ها را نادرست می‌دانند و میگویند که حکومت انتخابان بعضی از مخالفان سیاسی خود را تعقیب کرده است. در گزارش سرنوشت محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات، یعقوب سلیموف وزیر پیشین کارهای داخله و رستم فایزیف معاون رئیس حزب غیررسمی ترقیات را مثال آورده است. وزارت امور خارجه امریکا در رابطه با حق مالکیت در تاجیکستان به اسای سال گذشته دایر به کوچانیدن مردم بعضی از محله ها را یادرس شده است که در عوض مالکیت گرانبهای خود پول ناچیز و یا مالکیت کمتری گرفتند که نقض حقوق انسان است. سال 2008 امید خبرنگاران تاجیک برای بهبودی برآورده نشده است، زیرا با گفته وزارت امور خارجه امریکا حکومت تاجیکستان سال 2008 نیست حقوق برای آزادی بیان و مطبوعات را محدود کرده است، هرچند قانون این آزادی را به همه کفالت می‌دهد. در رابطه با آزادی اعتقاد و مذهب نیز چنین است، میگوید مؤلفان گزارش وزارت امور خارجه امریکا. با قول این منبع سال گذشته 2008 مقامات رسمی تاجیکستان فعالیت مساجد را نظارت می‌کردند که در آنجا کیها نماز می‌گذارند. همچنین نوارهای مذهبی را تحقیق می‌کردند که مبادا عقاید افراطی و ضد حکومتی نداشته باشند. وزارت امور خارجه آمریکا درباره شفافیت کار و فسادکاری ادعا می‌کند که مقامات رسمی تاجیکستان آلوده به فسادکاری بودند و خش و تبارچگی در تمام سطح‌های حکومت مشاهده می‌شد. هرچند قانون تاجیکستان برای رشوه‌خوران جزا مقرر کرده است، اما وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید که حکومت تاجیکستان این قانون را به طور مناسب اجرا نکرده است.
دیدگاه وزارت امور خارجه امریکا با وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال سپری شده. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. نخستین نشست گسترده راجع به میراث امام اعظم که اکثریت مردم تاجیکستان پیروی مذهبی اویند اخیرا در شهر دوشنبه با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان برگزار شد. این کنفرانس در چهارچوب سال بزرگداشت امام ابو حنیفه ملقب به امام اعظم و بنیادگذار مذهب حنفیه صورت میگیرد که سال پیشتر از سوی امام علی رحمان اعلان شده است. اما گفته می شود سال امام اعظم در حال میگذرد که به نظر میرسد میان دولت و دینداران رخنه پیدا شده است و با کشور احتمال توسعه حضور جریان‌های تازه پیدایی مذهبی تهدید می‌کند. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه کیومرسی اتا.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین کنفرانس میراث امام اعظم و فرهنگ ملی در دوشنبه صحبت میکرد، حمایت از مذهبی حنفی و بنیادگذاری آن امام ابو حنیفه را به منفعت دولت دانست. وی گفت که شناخت امام اعظم و میراث فقهی او در زمان جهانی شوی و ظهور هر گونه جریان های تازه پیدای مذهبی میتواند امنیت ملی را استوار نگه دارد.
اولین شخصی که گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها را در داخل امت اسلامی مطرح کرده است امام اعظم بود. او مذهبی فقهی را پایمداری کرد که رفع نزاع تمدن ها را در چارچوبه شرعی تمدن اسلامی آسان گردانید.
رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه سخنرانی خود همچنین از افزایش تعداد مکاتب دینی و برنامه آموزشی آنها در کشور اظهار نگرانی و تحصیل نوجوانهای تاجیک در مدارس دینی خارجی را زیر بار تنقید گرفت و از مقامات وزارت معارف و دانشکده دولت اسلامی خواست که طرح تازه برنامه‌های تعلیمی برای صنف‌های بالایی مکاتب میانه را با در نظر داشت تعلیمات مذهبی حنفی تهیه و به دستگاه رئیس جمهور پیشنهاد کنند. کرامت الله عالموف رئیس اینستیتوت شرق‌شناسی نیز معرفی و شناخت امام اعظم را که بیشتر از 90% ساکنان تاجیکستان از مذهبی او پیروی میکنند، نقطه گذاری به بحث های مذهبی در کشور عنوان کرد.
برای از تندروی هایی که در بعضی مذهب ها و بعضی جریان ها دارند جلوگیری کردن از طریق معرفت اسلامی نیز نقش خوب خواهد بازید.
در همین حال عبدالواحد شمالوف رئیس پژوهشگاه فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان حمایت رسمی پرزیدنت رحمان از مذهبی حنفی را تلاش تنها برای تقویت دین اسلام ندانست. وی گفت که این اقدام در برابر جنبه دینی و فرهنگی داشتنش امنیت دولتداری را نیز در نظر دارد. جناب شمالوف از امام ابو حنیفه به عنوان یک شخصیت ملی یاد کرد که به گفته او میتواند نورسان را در روحیه خودشناسی ملی تربیه و وحدت ملی را کامل کند.
هدف از آن عبارت است که از طریق مثلا فرزندان شناخته ملت ما به اصل فرهنگ ملی خود روی بیاریم، نه امار جامعه تئوکراتی و یا اسلامی در تاجیکستان است. میخواهیم که اگر واقعا جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد سازیم، باید هم پهلوی دینی و هم پهلوی دنیوی را نیز مد نظر گیریم.
اما این گفتگوزار در حالی است که به قبل روحانیان تاجیکستان سال بزرگداشت امام اعظم هم نمیتواند مناسبت دولت با دینداران را نرمش بخشد. به گفته آنها طرح قانونی که اکنون در مجلس نمایندگان بحث میشود میتواند فعالیت مساجد و روحانیان را شدیداً تحت کنترل دولت قرار دهد که در موعظه خوانی و عبادت آزادی آنها صد ایجاد خواهد کرد. محمود جان تورجانزاده ملقب به ایشان محمود جان روحانی سرشناس تاجیکستان میگوید تعلیمات امام اعظم اگرچه نماز جماعت را واجب و بنیاد مساجد پنج وقته را ضرور میشمارد، اما مقامات رسمی به گفته او این همه را نادیده میگیرد. با وجود این وی اظهار امیدواری میکند که سال بزرگداشت امام اعظم تنها یک شعار و یا فریب نظری مقامات برای ساکنان مسلمان تاجیکستان نباشد.
ما امیدوار هستیم که همین پشتیبانی و همین دستگیری از مذهب امام اعظم فقط در شعار پرتایی ها نباشد، تنان ارگان های قانون گذارن کوشش بکنن که عملا با مذهب امام اعظم عمل نمایند و احکام امام اعظم را در جامعه علال خصوص پیاده نمایند، خصوصا در باب رسمی کردن مسجد ها.
ضمن مذهب حنفی، مذهب امام ابو حنیفه یکی از چهار مذهب اصلی اهل تسنن است که پیروان آن امروز در ایران و افغانستان، آسیای میانه، ترکیه، هندو، پاکستان و برخی از کشورهای عربی بسر میبرند. بیش از 90% ساکنان تاجیکستان نیز از این مذهب پیروی میکنند و پرزیدنت رحمان هم گفت که نمیگذارد گروه های مختلف این فضا را خلل‌دار سازند. اما روشن است که این تلاش ها و حمایت های رسمی مقامات تاجیکستان از مذهب حنفی پیروان این مذهب در تاجیکستان را تا کجا خواهند برد. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برگزاری نخستین کنفرانس ملی بخشیده به میراث امام اعظم در شهر دوشنبه.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و حالا نگاهی به برخی مطالبی نشریه های غربی. قبل از شروع برنامه همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد این نشریه ها را ورق می‌زد و حالا همراه می‌بینیم که از میانی آنها کدام گزارش های جالب و مهم را پیدا کرده است. عبدالقیوم:
بیشتر نشریه‌های غربی آمادگی‌های مقامات ایران برای فعالسازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. از جمله نشریه گاردین نوشته است که ایران با کمک روسیه برای آزمایش نخستین ریاکتور هسته‌ای موفق می‌شود و دیگر این سوال هم نخواهد بود که ایران کشوری هسته‌ای می‌شود یا خیر. زیرا نوشته است فیگارو تا ختم پره کارها و فعالیت این نیروگاه ماهایی به شمار مانده است. در حال حاضر نوشته است نشریه دی ویلد، ایران به جای اورانیوم غنی شده سرب را استفاده میکند، اما در صورت بابرار انجام شدن مرحله آزمایش بدون شبه اوران استفاده میشود و علاقه برای این کار از روسیه برای نیروگاه بوشهر 87 تن سوخت هسته‌ای آورده شده است. اما در یک مطلب نشریه واشنگتن پست، نظرات هنری کیسینجر سابق کاتب دولتی آمریکا را اوید به استراتژی نوی آمریکا در افغانستان منتشر کرده است. با عقیده آقای کیسینجر، حالا آمریکا نیروهاش را از افغانستان بیرون کرده نمیتواند، ولی چیز دیگر نیز که مسلم است این است که با اصول تا حالا استفاده شونده در اینجا کامیاب نمیشود. پیروزی طالبان در افغانستان تهدید اسلام افراطگرا را در تمام جهان به وجود می آورد. از این رو آمریکا را ضرور است برای جلوگیری از این تهدید با پاکستان و روسیه و چین همکاری بیشتر براه ماند. شاید گفته از سابق کاتب دولتی آمریکا، با افغانستان مقام یک کشوری بی‌طرف داده شود، چنانه در عصر 19 این کار با بلژیک شده بود. برای این دعوت همایش بین المللی با شرکت همسایه های افغانستان از جمله هند و کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی آمریکا ضرور است. اما کلید یک چنین کار با تفاهم میان مسکو و اسلام آباد پیوندی سخت دارد، گفته است هنری کیسینجر سابق کاتب دولتی آمریکا. و در آخر یک مطلب از نشریه تایم. این نشریه موضوع خودکشی انسانها را تحت عنوان چرا برخی از آدمان خودکشی میکنند و بررسی گرفته است. به نوشته این نشریه آمار معلوماتی را ارائه کرده است که در نیم عصر اخیر میزان خودکشی 60% بالا رفته است و اما همین حالا باشد هر 40 ثانیه یک کس قصد خودکشی میکند. نشریه از قول پژوهشگران نوشته است که اکثر آنهایی که دست به خودکشی میزنند از لحاظ روانی و روحی افراد سالم نیستند، کمبود و نارسایی روانی دارند. به محض همین نارسایی روانی آنها نمیتوانند در برابر مشکلات زندگی ایستادگی کنند و اکثر آنها فکر میکنند که چنین مشکلات تنها بر سر آنها افتاده است. نشریه خلاصه تحقیقات دانشمند آمریکایی توماس جوینر از اونیورسیتی فلوریدا را در پایان مطلبش آورده است که بر اساس آن آنهایی که خودکشی کرده اند اکثریت تا این که به این کار موفق شوند 20 مراتب پیشتر نیز همچنین تلاش را انجام داده اند. و به تایید این دانشمند آمریکایی، خودکشی در بین طبیبان، نظامیان و پلیس بیشتر رخ می داده است، چرا که آنها بیشتر با مرگ روبرو می شده اند.
عبدالقیوم قیومزاد بود با چند مطلب مهم و جالبی نشریه های غربی. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله ما هم چند گزارش جالبی دیگر داریم، از جمله درباره آن که چگونه بحران اقتصادی باعث احیای قالین بافی در کشوری مولدوا گردید. حالا باشد باز یک پاره ترانه برای شما تقدیم شود.
تا کجا از تو گریزم، تا با کهی با خود ستیزم، با همه در دینی هنم عشق ریزم
باید اون با تو سازم، دل بازم دل ربایم، باید و به پرده گویم تو عزیز هستی برایم،
توی وفای دلم،
فراموشم کنم دردم، ببین در کشوری دوره و سریاد تو
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند رو می آوریم به رویدادهای منطقه‌ای. حکومت قزاقستان اعلام داشت که امسال صادرات غلادانه را محدود نخواهد کرد. قزاقستان از کشورهای اصلی صادرکننده گندم برای تاجیکستان است و هر نوع تصمیم در مورد کاهش صادرات گندم میتواند روزگار مردم تاجیک را تلختر بسازد. خبرنگار ما در شهر الماتا نصیب جان امانی گزارش میدهد که تصمیم اخیر حکومت قزاقستان به حاصل فراوان گندم در سال روان مربوط است.
قزاقستان سال روان صادرات غله را ممنوع نخواهد کرد. این نکته را ارمن یونیف معاون وزیر کشاورزی کشور در همایش بین‌المللی بخشیده به مسائل غله که پنجشنبه 26 فوریه در الماتا دایر گردید بیان نمود. با گفته معاون وزیر چنین تلاش حکومت در قانون کشور نیز ثبت خواهد گردید.
Казахстан в прошлом году был вынужден принять оперативные меры для ограничения экспорта зерна.
Охой Евнеев исвор дошт, ки соли гузашта Казахстан маҷбур шуд, ки содироти ғалларо ба вақти муайян мутаваққиф созад. Вале чунин кор барои кишвар таҷрибе гардид ва худи соли гузашта ҷиҳати дубора такрор нашудани ин васл сандуқи таъминкунандаи суботро созмон дод ва ба ин сандуқ беш аз 1 миллион тонна ғалла харидорӣ шуд ва ин имкон дод ки соли равон содироти гандумро манъ накунем.
При этом не будут вводиться ограничения на экспорт.
Зеро таври муовини вазир гуфт, Қазоқистон алон ба 23 кишвари ҷаҳон гандум мефурӯшад ва соли гузашта аз тиҷорати ғалла ин кишвар 2 миллиард доллар суд бардошт, ки ин назар ба натиҷаи соли 2007 0.8 миллиард доллар ва ё беш аз 50% зиёд аст. Алон таври оқои Евниев афзуд, харидорони асосии гандуми Қазоқистон кишварҳои Осиёи марказӣ ва минтақаи Қавқоз ҳастанд, ки ба дӯши онҳо 96% содироти гандуми кишвар рост меояд. Захоири мавҷудии гандум, ки алон 2.3 миллион тонна аст, низ имкон медиҳад, ки кишвар то расидани ҳосили нав моҳе 400-500 ҳазор тонна ғалла содир намояд. Муовини вазири кишоварзӣ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ Тоҷикистонро дар қатори шарикҳои асосии тиҷоратии кишвар дар хариди ғалла ном бурд.
Тоҷикистон для нас является серьёзным партнёром. Мы заинтересованы в этом рынке, поэтому мы намерены на ваш рынок работать и поставлять хорошее качественное зерно по стабильным объёмам и ценам.
Охой Евниев гуфт, ки Тоҷикистон барои мо шарики ҷиддӣ аст ва мо алоқаманди дар ин бозор бо ин кишвар ҳамкорӣ кардан ҳастем. و مقصد داریم که به تاجیکستان گندم و آرد را به مقدار و قیمت ثابت صادر نماییم. ولی در همین حال الهام باباجانوف رئیس شرکت اگروفود تاجیکستان که نیز در این همایش بین المللی شرکت دارد گفت که چون این تلاش های قزاقستان بیشتر به بحران اقتصادی که الان سراسر جهان را فرا گرفته است بستگی دارد.
امسال در قزاقستان ایسو همین بحران مالیوی نرخ غله و آرد پیام می شود، از همان سبب در تاجیکستان پیام می شود و خیلی برای خلق نالم می شود، برای خلق تاجیکستان. از قزاقستان 700 هزار تن غله میگیرد تاجیکستان یک سال تا 300 هزار تن اردو 700 هزار تن غله میگیرد در جایی 1 میلیون تن میشود. سال گذشته غله و ارد دو مرتبه قیمت بود، امسال دو مرتبه ارزان شد، بو ارزان میشود.
آقای باباجانوف افسود که الان یک تن غله به تاجیکستان به قیمت 240 دلار میرسد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
تصمیم حکومت قزاقستان برای محدود نساختن صادرات گندم به کشورهای منطقه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
مجله بامدادی را با یک گزارش از شمالی تاجیکستان پی می‌گیریم. در خوجند نخستین شماره نشریه نوی بانوان سغد با نام زرین تاج به طبع رسید. این نشریه الحال ماه یک بار چاپ می شود ولی به گفته هیئت ایجادی در صورت بازارگیر شدن به هفته‌نامه تبدیل خواهد شد. در ولایت سغد حدود 70 نشریه و ماهنامه و گاهنامه ها به نشر می رسند ولی تا حال نشریه خاصی بانوان عرضی وجود نکرده بود. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در شهر خوجند.
نشریه ای زرین تاج جمعیتی و فرهنگی بوده، شماره نخستین آن در حجم 16 صفحه رنگه و با صفتی بلند به نشر رسیده است. بابوجان اکرام مشاوری نشریه مذکور گفت تا کنون جایی چونین یک نشریه خاص برای بانوان در ولایت سغد با جمعیت بیش از 2 میلیون و بیش از 50% زنان خالی بود. نشریه که به گفته وی به بانوان امکان بدهد روی صحیفه هایش درباره مهمترین مسئله های حفظ حقوق خود، نقش بانوان در جامعه صحبت و بحث ها بکنند. آقای اکرام می افزاید:
زنهای ما امروز از نرسیدن جایهای کاری، از کمی معاش و دشواری روزگار شکایت میکنند و در این بخش ما بیشتر میخواهیم که دقت حاکمان وقت را و همچنین سازمانهای بین المللی را برای حل و فصل مسائل مربوط به حیات زنها جلب نماییم.
در صحیفه های شماره اولی نشریه بانوان سغد مقاله و نوشته های در موضوع های زن و مقام رهبری، وضع تاجیک زنان مردیکار در روسیه، هنرهای خلقی زردوزی و اطلس بافی جای یافته است. اینچنین روبایی های تازه شاعره فرزانه و مصاحبه هم با زبونیسا رستم و کمانکش نامدار تاجیک به نشر رسیده است. با گفته آقای اکرام، شماره نخستین زرین تاج در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان به تب رسیده است و میگوید مطبعه های ولایت سغد به علت نداشتن دستگاه های چاپ رنگی زمانوی نمیتوانند نشریه را با صفت بلند چاپ کنند. اما وی گفت در آینده با یافتن چنین امکان نشر زرین تاج در تاجیکستان براه مانده خواهد شد. این نشریه از جانب هیئت ایجادی و با سرپرستی بخش کار با زنان و آیله حکومت سغد تب شده است. گلجهان ترسونزاده، یک بانوی روزنامه‌نگار سغدی، از چاپ نشریه زرین تاج گرم استقبال کرده است و میگوید:
از خصوصی پرابلمه های مشکلات زنان عموماً در اینجا جای دهیم. با زنانی صاحب کار، اون زنانی که فعال هستند در جمعیت ما، با اونها صحبت داشته باشیم و با روزنامه درج کرده توانیم.
وی افزود تا کنون هرچند مجله مفصوم به ناهید در خوجند برای بانوان به نشر می رسد، ولی چون بیشتر به چاپ مطالب ترغیباتی و رکلاموی محدود می شود، در خور ضعف عموم نیست. تا یک سال پیش هفتوار دیگری بانوان با نام نیلوفر نیز در شهر خوجند تب می شد، ولی در پی مشکلات مالی نشر آن متوقف شد. هیئت ایجادی نشریه نو زرین تاج نیز میگویند چاپ شماره های نوبتی آن بستگی به آن دارد که شماره اول تا کدام اندازه زود به فروش خواهد رفت. ضمناً یک نسخه شماره اول 3 سومانی نرخ دارد. و گفته آنها نشریه در تمام تاجیکستان پهن کرده خواهد شد و در صورت بازارگیر شدن نشری هر هفته آن را به راه می اندازند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نشر نخستین ماهنامه نو برای بانوان در شهر خوجند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و باز هم در موضوع بانوان و ما در موضوع بانوانی کشوری مالدوا. مردم دهات این کشور سابق شوروی در زمان بحران جهانی مالی با مشکلات زیاد مواجه شدند. اکثری آنها رزق خود را از زمین و از جمله از تاکزارها پیدا میکنند و راه دیگری درآمد تقریبا وجود ندارد. و ما سالهای اخیر در این کشور قالین بافی رو بروش نیاده است و قالین‌های مالدوی اخیرا در کشورهای اروپای غربی خریداری زیادی پیدا کردند. حالا داستان روزگاری قالین‌بافان را از گزارش میشنویم که همکار ما سلیم ایوب‌زاد تهیه کرده است.
دور از شر و شور شهرهای پرازدحام در روستای کوچک بدیچنی خانم یلنا سپینل ترانه میخواند. وای ترانه میخواند تا تنهاییش را حس نکند و با هر مصرع انگشتانش قالین میبافند. در بیرون زمستان سرد با برف و باران پف و پف میکند، اما روی قالین های یلنا سالبرگ ها میشکفند.
شبی در کنستانتا، شب فراموش ناپذیر.
قالین بافی در مولدوا تاریخی دیرینه دارد. با عادت قدیمی هر نوع عروس باید به خانه داماد قالین های را برد که با دستان خود بافته است. این گویا بیانگر هنرمندی، چابکی و زیباشناسی دختران بود. خانم یلنا روزگاران گذشته را به یاد می آورد.
من قالین بافی را از مادرم آموختم. کس باید غلط نکند، زیرا این یک کار بسیار مشکل است.
ده ساله ها پیش قالیبافی کار تنهایی نبود. روستاییان حشر میکردند و زنان و دختران جمع میشدند تا همراه قالیب بافند و ترانه خوانند. قالیبافی در پهلوی کشاورزی روز رسانه مردم بود. اما در زمان شوروی با فشار کلخاز و صبغازها زمین پیروز آمد و قالیبافی همچون یک شغل بورژوازی و کار یکدستان ضد کلکتیوانی از بین برده شد. امروز مولدو با دولت مستقل، اما وضع اقتصادی آن بدتر از گذشته است. وقتی در سال 1992 سازمان ملل مولدو را شناخت، منطقه ساحل شرقی رود دنستر جنگ را برای جدا شدن سر کرد. در 4 ماه نیروهای جدای خواه با پشتیبانی گسترده ارتش روس و کزک ها یک بخش مولدو را به کشور تبدیل دادند که هنوز داس و بلغه در پرچمش دارد. کارخانه های صنعتی آن سوی دنستر دیگر در اختیار مولدو نیستند. مهاجرت کاری سر شد و بازماندگان به هنرهای سنتی برگشتند. خانم یلینا میگوید تلاش کرد هنرش را به نسل نو بیاموزاند.
من 3 خواهرزاده دارم. من به آنها قالین بافی را یاد دادم. ولی در گمان است کسی مشغول به این کار شود.
قالین مولداوی بازار ندارد. بازار را فرش و قالین های ایران و ترکیه، هندوستان، پاکستان، افغانستان و چین قبضه کرده اند. در پهلوی این قالین های گرانبها یا ابریشمی، قالین های مولداوی مانند صدبرگ های پژمرده در فروشگاه گل نمودار می شوند. فروش آنها در ترکیه به راه مانده شد اما کامیابی نآورد. امید روستاییان به جهانگردان است که هنگام سفر مولداوا از این قالین ها بخرند، اما سیاحی کمی به این کشور سفر می کند. ولی اخیراً تحول عجیبی روی داد. این قالین‌ها نخستین بار در نمایشگاه جهانی در هانوور آلمان به صحنه آمدند و دفعتاً توجه اکثریت را به خود کشیدند. تاجر نروژی کای روجر تصمیم گرفت فروش آنها را در کشور خود به راه ماند.
ما در نروژ بوستون‌سراهایی داریم که قالین‌های سبک قدیم به آنها بسیار می‌زیبد برای آسایش.
تاجر دیگر رواد از جویپور هندوستان تصمیم گرفت تولید قالین های مولداوی را در هند به راه ماند. وی میگوید تر و تازگی این قالین ها را دوست داشته است و در آینده قالین های هند و مولداوی تولید خواهد کرد. در این نمایشگاه فروش قالین های مولداوی نزدیک به 2 میلیون دلار فایده آورد. در مولداوا این را آغاز راه به بازار جهانی نامیدند. اکنون خانم یلینا وقتی قالین میبافد و سرود میخواند در عمق دلش امید رو میزند به آینده بهتر.
احیای هنر باستانی قالین بافی در کشوری مولدوا. و شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیمزاد برایتان روز روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
چون حکایت می کنم از جدای عاشقایت می کنم بشنوت نی چون حکایت می کنم از جدای I call.
شهرها از فراق